با اعلام ساعت 2 بامداد از تهران پخش شبکه رادیویی جوان شب خیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، همراهان همیشه صمیمی خودمون. دعوتتون میکنم که در کنار ما باشید تا به اتفاق شما بریم و برنامه بعدی رو بشنویم. تقدیم به شما عزیزان نمایش رادیویی امشب.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قهرمان بدر، نویسنده مرضیه بامیری، بازیگران مهدی نمینی مقدم، جلال محبی، حمید یزدانی، کامیار محبی، سیما خوششم. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت ششم،
سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان نمایش های رادیویی. حتما میدونید این نمایش به طور خاص به زندگی شهید اسماعیل دقایقی پرداخته. پس قبل از شنیدن قسمت بعدی بد نیست مروری کنیم بر آنچه در قسمت های قبل شنیدیم. خرمشهر آزاد میشه و اسماعیل این بار مأمور میشه به قم بره و مراقب شخصیت های مذهبی و سیاسی باشه. همراه خانوادش به قم میره، در حالی که حالا یک دخترم به جمع خانوادش اضافه شده. یک سالی در قم میمونه و مشغول آموزش نظامی میشه. ولی اون مرد نشست نیست و دلش هوای رفتن به جبهه میکنه. معصومه رو راضی میکنه دوباره درسش رو ادامه بده. معصومه و بچه‌ها در قم میمونن و این بار اسماعیل تنها راهی جنوب میشه. از محسن رضایی فرمانده سپاه میخواد با حضورش در جبهه موافقت کنه، وگرنه استعفا میده و مثل یک داوطلب عادی به جبهه میره. اون طرح آموزش فرماندهان رو تازه تموم کرده و حالا محسن رضایی به او یک پیشنهاد تازه میده. میگه اسماعیل قابل اعتمادترین فرمانده است و میتونه از پس این ماموریت هم بر بیاد. بعد از این ملاقات و موافقت اسماعیل به اردوگاه اسرا میره و با اسرای شیعه اونجا دیدار میکنه. اونا هر کدوم قصه های زندگیشون رو برای اسماعیل تعریف میکنن و از اینکه به اجبار روی مسلمون ها اسلحه کشیدن پشیمون هستن و قصد توبه دارن و قول میدن اونو در تیپ بدر یاری کنن. رئیس اردوگاه به اسرا اعتماد نداره و معتقد اسماعیل اشتباه بزرگی رو مرتکب شده. ششمین قسمت از این مجموعه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
هر وسایل آوردم. نمیای تشکر میاری؟
پس بالاخره رسید؟
بله، کلی وسیله واسه شروع یه کار بزرگ.
خب خدا رو شکر.
تبریک میگم حاجی.
ممنون. بریم ببینیم چی آوردن.
بفهمیم. بفهمیم. ایناست.
فقط همین؟
خب
این چند تا منبع آب و چند تا چادر جاگوی یه تیپه. من با اینا چی کار کنم آخه؟
والا تو شرایط فعلی همینا رو هم فرستادن خیلیه. معلومه خاطرتون خیلی عزیزه آجابا.
کاش نبود، عوضش تجهیزات کافی برای نفرات میفرستادن
دیگه. حالا
سلام برادر.
سلام علیکم.
سلام علیکم. زحمتی رسید ما رو امضا میکنیم ما بریم؟
رسیدم میخوای؟
بله خدا خیرت بده.
بده من کاغذتو.
بفرمید.
حساب خودکارتو بده.
بله چشم حاجی. بفرمید.
اینم امضا. خسته نباشی برادر.
دم شما گرم. چرا این اخوی ما اینقدر دماغ بود؟
شما به خودت نگیر اخوی، زیاد روبرا نیست، حسابش خراب شده. آره.
خب با اجازت.
قربانت. به سلامت.
قربانت.
بچه ها بچه ها زودتر این وسایل از کامیون خالی کنین.
چشم
قربانت، قربان شما. آج آقا گفتم بچه ها بار کامیون خالی کنن.
خیلی ممنون. بسان جان بی زحمت فرماندهی رو بگیر.
چشم. سلام آج آقا، از تیپ بد مزاحم میشم، یه از گوشی خدمتون. حاجی پشت خطه.
بسیار خوب.
آره گوشی خدمتون. آج آقا بفهم.
خیلی ممنون. آج آقا سلام علیکم، دقایقی هم.
به به حاج اسماعیل گل جانم.
حاجی جان وسیلی که فرستادیم واسه یه گروهان هم کمه، چه برسه به یه تیپ.
اسماعیل جان ظاهر و باطن همینه، بیشتر از این موجود نبود.
آخه من با چند تا چادر و دو سه تا منبع آب چی کار کنم آجی؟
بیشتر از این وسعمون نمیکشه. من که به تو دروغ نمیگم.
استغفرالله، این چه حرفیه؟
هر چی گله کنی حق داری، اما خواهشن فعلا کارا رو راست و ریز کن تا ببینیم بعد چی کار میشه کرد.
باشه چشم، یه فکری میکنم.
خدا حفظت کنه دل آقا.
سلامت باشین.
کار دیگه ای نداری؟
عرضی نیست.
خدا
حافظ شما. خدا حافظ.
حالا فضولی ها، اما خیلی خودتو اذیت میکنی والا.
تو دیگه چرا این حرفو میزنی احسان؟ تو که همه جا همراه منی. عراقی ها دل از همه چی کندن و دست یا علی بهمون دادن. اگه خیال کنم بین اونا و بچه های خودمون فرق میذاریم دل سرد میشن.
بله بله درسته، حق با شماست.
احسان بیرون چه خبره؟
میدونم.
ببین
ببینم آجا
چیه، چه خبره؟
والا آجی اولین گروه و سرا رو آوردن. آه چقدر نگهبانم راشون رایی کردن.
لابو ترسیدن بین را فرار کنن.
آجا خان چند تاشون دارن از سمت ساختمون.
ببین احسان باهاشون خیلی خوب برخورد کن، انگار نه انگار که اسیر ما بودن. مفهومه؟
بله بله چشم آجی، چشم چشم.
خدا خیرت بده. بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام ابو حمزه. بفرمایید.
شکر.
تفضل تفضل.
آجا جان میشناسیش؟
یه بار دیده بودمش.
فرمانده ما فارسی بلد هستیم.
نه دیگه، از همین حالا یه قراری با هم میذاریم. توی جلسات و گفتگوهامون فقط عربی حرف میزنیم. شما برادرام کمک کنی که بنده عربی یاد بگیرم.
من خودم به شما یاد میدم حاج اسماعیل.
سلام آجی.
سلام آقا احسان، شلونک؟
شکرن.
آفرین، چند وقت دیگه عربی رو مثل بلبل حرف میزنی ها.
ما اینیم دیگه آجا.
آفرین. خب احسان چه خبره؟ بچه ها کیفشون کوکه؟ خدا رو شکر از سایه دل میخندن.
والا یه تازه وارد داریم، خندوندن نفرات هم کار اونه.
از کدوم اردوگاهه؟
اردوگاهی نیست، داوطلبه. اسمش هم ابو مصباحه.
عجب.
آره
ابو مصباح خوشمشرب و صداش کن ببینمش. من
چش همین الان. ابو مصباح تفضل تفضل
تفضل تفضل.
سلام علیکم. سلام علیکم.
علیکم السلام ابو مصباح. بیا تو، بیا بشین بشین.
آیت آیت.
خب احوالت چطوره؟
شکران، شکر خدا خوب.
الهی شکر.
الهی شکر.
معلومه خیلی زود با بچه ها رفیق شدی.
بله الحمدلله.
خب شما کاروبارت چیه برادر؟
عرضم به خدمات شما که من پناهنده به لشکر اسلام هستم.
پناهنده؟
نعم.
چطور؟
از عیالم به شما پناه آوردم. سیدی از دستون ملکی عذاب حاضرم یک نفره با ارتش بعث بجنگم.
خیلی دلت پره ابو مصباح.
چجور هم البته من باب مزاح عرض کردم. واقع قضیه این هست که غالبا میخوام با صدام حرب کنم.
احسنت.
بله
ابو مسوا، از دیدارت خیلی خوشحال شدم.
بنده هم همینطور سیدی. خب با اجازه.
بفرمایید. فی امان الله.
خدا حافظ.
عجب.
بفرمایی.
سلام معصوم خانم.
سلام.
چقدر زود جواب دادی؟
برای اینکه یک ساعته نشستم کنار تلفن تا جنابالی زنگ بزنی.
بد اخلاق نشدی یه. سرم حسابی شلوغ بود.
کم کم قیافت داره از خاطرم میره. میدونی چند وقت ندیدمت؟
شرمندم. قول میدم خیلی زود بیام دیدنت.
دلم برات تنگ شده.
با منم همینجور.
یه کاری کن بتونی زودتر بیای.
چشم. حالا بچه ها خوبن؟
آره شکر خدا. ابراهیم برات دلتنگی میکنه.
انشالله خیلی زود میام دیدنتون.
انشالله.
یا علی.
یا علی.
تفضل.
با اجازه حاج آقا.
بیا تو اسم.
حاج آقا، خبر دادن که پدر ابو سمیه فوت کرده. بنده خدا،
خدا رحمتش کنه. ابو سمیه میدونه؟
نه بهش نگفتی.
خیلی خوب، من خودم بهش میگم. فردا دارم میرم تهران. ابو سمیه رو با خودم میبرم که خانواده‌شو ببینه.
خدا خیرتون بده.
ابو سمیه، چطور شد که اومدی ایران؟
برای شما تعریف نکردم؟
نه هیچ وقت.
حاجی، ما اهل بصره هستیم. ما پدر در پدر شیعه بودیم. پدرم بزرگ عشیره ما بود. یک روز معصیه آمدن خانه ما، پدرم رو با خودشون برد. ما تا مدت ها از حالش بیخبر بودیم والله. تا اینکه یک روز مجروح اومد خونه.
عجب.
بله، اما حاجی پدرم دیگه اون پدر قابل نبود، میفهمی؟ بعدش پدرم گفت اینجا دیگه جای موندن نیست. بعدم وسایل خودمونو جمع کردیم و آمدیم ایران. 10 سال ایران بودیم. 10 سال. بعدش که بعثیه ها به ایران هجوم آوردن، پدرم گفت که باید بره جبهه و با صدام حل کنه. پدرم داخل خرمشهر چشمش ترکش خورد. از اون موقع هم دیگه مادرم نزاش برگرد جبهه.
احسنت بهش.
ممنون ممنون.
شنیدم پسرموی شما هم تو تیپ ماست.
ها عدنان، عدنان اینجاست. عدنان اون به قول شما ایرانی ها کلش بوی قرمه سبزی میده. اون اول گوله تبلیغات حزب بعث رو خود صدام صدام، بعد فهمید اشتباه کرده، اون وقت توبه کرد و خواست که جبران کنه.
احسنت، احسنت میشه.
نگاه بکن حجی، از اینجا میدون آزادی معلومه.
بله، خدا رو شکر رسیدیم تهران.
حج اسماعیل، جایی که قرار است بریم آدرسش کجاست؟
اول میریم خونه شما.
حجی خونه ما؟
بله.
شوخی حجی؟
نه،
قدمت روی چشم. اما
ابو سمیه، باید یه مطلبی رو بهت بگم.
بفرمایین بفرمایین.
حالا چجوری بگم
حجی؟ چیزی شده؟
راستش شما رو هم برای خودم آوردم مأموریت.
خب،
که بتونی توی مراسم عزای پدرت باشی.
عزای پدرم؟
بله، پدرت مرحوم شده، خدا رحمتش کنه.
حجی.
جوونیم پر از همی همه با هم سوی خوشی شبکه جوان شبکه جوان شبکه جوان شبکه جوان
همه جا در کنار شما
صدای زندگی
شبکه جوان
نه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. من حجت یوسفی به اتفاق همکارانم در خدمت شما این با برنامه نبض. شما دوستان خوبم میتونید از طریق 3881 و پیامک دادن به این سامان سوالهای خودتون رو در رابطه با کرونا با ما مطرح کنید. در این برنامه نفس هم به یکی دیگه از سوالهایی که در رابطه با بیماری کرونا مطرح هست پاسخ خواهند داد جناب آقای دکتر مسعود مردانی که ایشون متخصص بیماری های عفونی هستن و من باهاشون گفتگو کردم. همچنین یک گزارش داریم از ناصر یوسفیان در رابطه با اینکه تنگی نخاع چی هست. خب دعوت میکنم که گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر مردانی، سرفه‌های خشکی که بعد از بهبودی کرونا اتفاق میفته دلیلش چقدره و چقدر طول میکشه این سرفه‌های خشک؟
عمدتاً اگر که سرفه خشک در بیماران بهبود یافته کرونا دیده بشه ممکنه به یه حالتی التهابی که در برونش به علت کرونا در واقع ایجاد میشه ارتباط پیدا بکنه. اینا معمولا خوشخیم هستن با شربت‌های ضد سرفه، همین چیزهایی که بیفنیدرامین و چیزهایی که عزیزان تو خونه‌شون هم هست، معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن. ولی اگه سرفه بیش از یکی دو ماه طول کشید، حتما باید با طبیبشون مشورت بکنن.
بله.
ببینن آیا ممکنه آلرژی باشه، ممکنه سینوزیت باشه، ممکنه بیماری بهبودی کامل پیدا نکرده باشه، و توی این موارد پزشک یا عکس یا سی تی اسکن میگیره و نسبت به در واقع تجویز داروی مناسب برای بهبودی این افراد اقدام.
بله. و اینکه آقای دکتر، کسانی که میگن اثرات کرونا تا همیشه ماندگاره، آیا صحیح میگن یا خیر؟
یه عارضه هست در بیماران کرونای شدید. ببینیم، ما کرونا رو در واقع 3 یا 4 قسمت میکنیم: کرونای بدون علامت، کرونای خفیف، کرونایی که علائم متوسط داره، شدید و بحرانی که در ICU میرن. اینایی که فرم بحرانی و شدید بیماری دارن و بیش از 50% حجم ریه‌شون کرونا میگیره، درجاتی از فیبروز در ریه‌شون اتفاق میفته. عمدتا این درجات فیبروز سهم زیاد بالایی ندارن و با گذشت زمان حداکثر 3 ماه بعد از بهبودی بر میگردن. در بعضی از موارد هست که این فیبروز ممکنه بماند و با محدودیت های تنفسی در این افراد روبرو شه، که این افراد تعدادشون خوشبختانه زیاد نیست، ولی این افراد حتما باید تحت نظر پزشک باشن، داروهای مناسب برای درمانشون مصرف بکنن، حتی اگه لازم باشه براشون رسپیرومتری انجام میدن و تستای ظرفیت های تنفسیشون میگیرن و یا نسبت تجویز داروهای خاص براشون اقدام میکنن. پس این نیست که هر کسی بیماری کرونا گرفت ریش دچار این عارضه میشه. درصد بسیار محدودی از بیماران هستن اونهایی که بیش از 50% حجم ریشون گرفتار شده و بهبودی هم پیدا نکرده و با فیبروز روبرو هستن، ممکنه این عارضه رو پیدا.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر مسعود مردانی.
اینجا کادر درمان واقعا دیگه خسته شدیم، تا اینجا خدا خواست و تونستیم و هواشون رو داشتیم. از مردم هم میخوام که واقعا اونا هوای ما رو داشته باشن.
به امید واکسن نباید خدای ناکرده مراقبت ها کاهش پیدا کنه. همیشه این مراقبت ها باید ما ادامه بدیم حتی اگر واکسن برسه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید. دوستان عزیزم، از طریق سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی رادیو جوان نقطه IR و در صفحه مربوط به برنامه نبض میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور سوالهای خودتون رو در زمینه‌های پزشکی در زمان پخش این برنامه به 30881 سامانه پیامک رادیو جوان ارسال کنید.
رادیوتونو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
توفیق داریم در مکتب جناب آقای دکتر سید علیرضا بسامپور باشیم، فوق تخصص جراحی زیتون فقرات و فلوشیپ اندوسکوپی و لیزر و هیئت علمی محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش. ممنون از بیمارشون که همکاری میکنن. علت مراجعه رو بفرمایید.
من والا کمرم درد میکنه، بعد هر جا رفتم میگن تنگی کانال نخا داریم. مادم آقای دکتر نظرشون چی؟
غیر از کمر درد دیگه مشکلتون چیه؟
من همین فقط کمرم درد میکنه، میزنه به پای راستم تا کف پام خواب میره، بی‌حس میشه.
چه موقعی کمر درد دارید؟
من بیشتر موقعا دارم، مخصوصا تو راه رفتن خواب میفته دیگه، اصلا سر میشه.
بدون اینکه سر بشه یا درد بگیره چقدر میتونید راه برید؟ چند دقیقه بدون درد راه میرید؟
5 دقیقه یا 10 دقیقه حدودا.
ظرفای خونه رو خودتون میشورین؟
بله.
بعد موقعی که ظرف میشورید روی سینک خم میشید یا صاف وامیستید و چند دقیقه میتونید واستین؟
حدودا 10 دقیقه، زیاد نمیتونم مثلا سر پا وایسم. میگم بیشتر میزنه به از بالا به باستن و به کف پاها.
بیماری خاصی دارید یا نه؟
نه، من فقط کمکاری تیروئید دارم و مقدارم میگن کم خونی داره.
علامت های بیماری تنگی کانال نخ همینطور که بیمار عزیزمون داره میگه، یک درد کمره که به لگن و اندام تحتانی تیر میکشه موقع ایستادن و موقع راه رفتن. اگر محل خروج عصب یعنی به نام فرامن رو ببنده، میتونه یک طرف هم باشه، یعنی یک طرف از طرف دیگه بیشتر درگیری ایجاد کنه. در غیر این صورت نه، معمولا دو طرف است، معمولا هم توی خود باسنه. برای کسانی که کمکاری تیروئید دارن، اصلا اصولا اختلال تیروئید دارن، رفلکس ها زیاد قابل اطمینان دیگه نیست. وقتی تنگی کانال داریم و روی اون منطقه رو فشار میدیم، مسلمه در اون لحظه داریم فشار داخل نخاع رو بالا میبریم. به محضی که فشار میدید علامت ها یه دفعه تشدید. این عزیز ما یه تنگی با توجه به امارایی که آورده، یه تنگی کانال نخاع داره بین مهره 4 و 5. این تنگی از دو نوع تشکیل میشه، نوع کانجنیتالشه، یک اکواردشه، یعنی هم اکتسابیه هم مادرزادیه. متاسفانه بیشترین فشارش به خاطر بیرون زدن بیش از حد دیسک به صورت یک طرفه سمت راست، اثر فشاری بیشتری به راست گذاشته، وگرنه اصولا بیماریش دو طرفه است. درمان تنگی کانال نخاع فقط جراحیه، بقیه کارهایی که انجام میدیم کمکیه. یعنی اینکه از مریض بخوایم بگیم برو تو آب راه برو، 100% کمکش میکنه، خوبش نمیکنه. اگه بهش بگیم برو تو استخر راه برو، بازم همینطوره. اگه بهش بگیم که برو فیزیوتراپی کن، داریم نگرش میداریم. درمان قطعی فقط جراحیه، غیر جراحی کار دیگه‌ای براش نمیشه کرد. زمان جراحی زمانیه که بیمار خودش بگه من از این شرایطم خسته شدم. گاهی اوقات شدت درگیری اینقدر زیاد میشه که پزشک بهش میگه دیگه بسه، از این بیشتر ادامه بدی آسیب میبینی. ولی در مورد ایشون زمان جراحیش زمان دست خودشه، با توجه به MRI فعلا جا داره، میتونه خطر، چون خطر اصلی که اینا اتفاق میفته برشون این که مچ پا بلند نشه یا زانو خالی کنه یا نتونه راه بره اصلا یا ادرار رو مدفوع مشکل داره بشه. هنوز به اون حد حداقل تو MRI نرسیده، ولی اگه بخوان که درمان بشن، درمان فقط جراحیه. یعنی دو تا گزینه داره، یا تحمل کردن شرایط فعلی یا جراحی.
ایشون اگر الان جراحی کنه بهتر نیست تا اینکه تحمل کنه، حالا شرایطش بهتر بشه، توی جراحی آسیب بیشتر برسه، ریسکش بالاتر بره؟
نه، اینم نه، به خاطر که ممکن تو همین شرایط بمونه و ایشون دوست داشته باشه، یا هر آدمی دوست داشته باشه همین جوری ادامه بده. ببین، شما وقتی سنتون میره بالا دیگه خودتون تمایل ندارید فعالیت کنید. یعنی مثلا هیچ وقت یه آدم 60 ساله را اگه بگن سر کوچه حراجه با نمیشه راه بره ببینه چه خبره حراج، ولی به یه آدم 40 ساله بگن سر کوچه حراجه میره ببینه اون چیه جریانش. شاید اصلا بشر یه جوری درست کردن که سن که میره بالا فعالیتشو خود به خود بخواد کم بکنه. اگه ایشون یک مردی باشه که کارش نشستن پشت میزه و بعد سوار ماشین میخواد بشه، یعنی فقط از اداره بعد میاد خونه میشینه روزنامهشو میخونه یا زندگی نشسته داره، میخواد تعامل کنه، میتونه بکنه. یه آدم دیگه میبینیم باید صبح پاشه بره ظرفا رو بشوره، خونه رو جارو کنه، بره خریداشو بکنه، خب این نمیتونه کار کنه. این آدم باید جراحی کنه. شرایط خود هر کسی خودش باید تعیین کنه.
خب دکتر، معمولا بین عامه مردم این ترس وجود داره که میگن وای جراحی نکن، عمم جراحی کرد فلان شد، عموم جراحی کرد بهمان شد فلج شد.
قدیما MRI نبود، اساتید ما یادشون میاد که زمانی جراحی میکردن باز میکردن تا ببینن چه خبره. ما باز نمیکنیم ببینیم چه خبره، ما میدونیم چه خبره و فقط اون نقطه رو دست میزنیم، شده با یه سوراخ کوچیک اندوسکوپی، ولی همون بیماری. اینی که مردم میترسن، حق دارن میترسن، چون به هر حال جراحی ترس داره. مثل خونه ای که آتیش گرفته، منم میترسم خونم آتیش بگیره، ولی اگه آتیش بگیره آب میریزم روش و جلو آتیش وامیستم. مردم میترسن، ولی اینی که فکر کنن آسیب نخاعی میبینن، خیر، برای تنگی نخاع آسیب نخاعی وجود نداره، اونو تضمین میدن همه جراح. برای دیسک آسیب نخاعی وجود نداره.
سپاسگزارم از جناب دکتر سید علیرضا بسامپور، فوق تخصص محترم جراحی ستون فقرات، فلوشیپ اندوسکوپی و لیزر و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ارتش.
خیلی سپاسگزارم ازتون که همراهی کردید نبض رادیو جوان رو. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد.